پرسش 26. آیا این سخن حق تعالی و تقو یومن لا تجزی نفسون شفاعت را نفی می کند؟ معنای این آیه چیست؟ و بترسید از روزی که هیچ کس دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نگردد و از کسی عوضی دریافت نشود و هیچ یاری نشوند. و نیز این آیه: و بترسید از روزی که هیچ کس دیگری را به کار نیاید و هیچ فدیه‌ای پذیرفته نشود و شفاعت سودشان نکند و هیچ یاری نشوند. آیا این آیات شفاعت را نفی می کنند؟ پاسخ: این آیات به هیچ وجه شفاعت را نفی نمی کنند. و تقو یومن یعنی از روزی بترسید، و این روز همان روز مرگ می باشد، یعنی ساعات مرگ یا لحظات مرگ. با اینکه شفاعت کسی که شفیع است در هر ساعت در دنیا و پس از مرگ در قبر و برزخ و قیامت سود می رساند، ولی در لحظه مرگ برای کسی شفاعتی وجود نخواهد داشت و حتی هنگام مرگ هیچ بدل و عمل صالحی نیز پذیرفته نمی شود. این امر از آن رو می باشد که مرگ عبارت است از کندن روح از جسد، و این نزع یا کندن یا گرفتن یا استیفا الزاماً باید همراه با قطع وابستگی های روح از این دنیا باشد و بر اساس میزان تراکم و فراوانی این وابستگی ها و روابط، تنیدگی روح با جسد نیز بیشتر می شود و از همین رو بریدن این وابستگی ها حتماً با دردها و رنجهایی همراه است و شفاعت کنندگان برای مانع شدن از آن یا از بین بردنش سودی نمی رساند و حتی عمل انسان نیز برای رفع یا از بین بردن این دردها کارساز نمی باشد و از کسی عوضی دریافت نشود. این امر بدین دلیل است که وابستگی انسان به دنیا، خانه، همسر، فرزندان، مال و دیگر تعلقات دنیوی عبارت است از ریسمان‌هایی که انسان با دست خودش آنها را گره زده است و بدون بریدن این ریسمان‌ها و تعلقات روح از دنیا خارج نمی‌گردد و از جسد منفصل نمی‌شود و هیچ کس از دردهای مرگ نجات نمییابد مگر کسی که با جسمش در دنیا بوده ولی روحش به ملأ الاعلی تعلق داشته باشد، و اینها همان مقربان هستند. امیرالمؤمنین علیه السلام سخنی با این مضمون دارد که انما کنت جار لکم جاورکم بدنی ایامن، من فقط همسایه شما بودم که چند روزی بدنم در کنار شما زیست، و خداوند متعال می فرماید اما اگر از مقربان باشد برای او است آسایش و روزی و بهشت پرنعمت. در لحظات مرگ نه شفاعت سود می دهد و نه عمل صالح، مگر فقط با یک شرط: نقض قانون تکوینی، که در آن صورت قطع کردن این ریسمان ها در داور نخواهد بود، همانطور که آتش ابراهیم علیه السلام غیر سوزان شد یا به خاطر مانعی که خداوند اراده کرده بود در او علیه السلام قرار بدهد اثری نداشت. ما این نقض قانون تکوینی را جزو امور عادی و رایج نمی بینیم، بلکه فقط در حالاتی که متعلق به وجود خدای سبحانی باشد یا به رابطه خداوند سبحان متعال با شخصی مربوط می شود و تایید او برای نقض این قانون تکوینی را به دنبال دارد اتفاق می افتد. از این رو اصحاب یمین که در رتبه پایین تر از مقربین هستند، هرچند بهشتی می باشند
ولی از عذاب مرگ نجات نمی‌یابند. خداوند سبحان متعال در مورد وضعیت آنها هنگام مرگ سکوت اختیار می‌فرماید. حق تعالی می‌فرماید: و اما اگر از اصحاب یمین یعنی سعادت باشد، پس تو را از اصحاب یمین سلامی است. یعنی اگر فرد از اصحاب یمین باشد، خداوند متعرض حال او به هنگام مرگ نشده است. و حال آنکه آیات آخر سوره واقعه برای بیان حالت مرگ می باشد، ولی خداوند وضعیت آنها پس از مرگ را بیان فرموده و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته است: پس تو را از اصحاب یمین سلامی است. از بزرگترین مثالهایی که وضعیت این گروه های سگانه یعنی مقربان، اصحاب یمین و تکذیب کنندگان گمراه را نشان می دهد، امتحانی بود که طالوت از لشکریانش که همراه او بودند به عمل آورد. آنگاه که به بیابان بی آب و علفی رسیدند و تشنه شدند، طالوت رودی را در راه به آنها نشان داد. طالوت به آنها گفت: خداوند شما را به جوی آبی می آزماید، هر که از آن بخورد از من نیست و هر که از آن نخورد یا تنها کف دستی بیاشامد از من می باشد. همه جز عده اندکی از آن نوشیدند. آن کس که از آن ننوشید از مقربین بود و کسی که کف دستی از آن آشامید جزو اصحاب یمین و کسی که از آن نوشید در زمره تکذیب کنندگان گمراه جای گرفت. چرا که اگر او باور داشت که طالوت فرمان روایی از جانب خداوند است، امر او را فرمان می برد و از آب نمی نوشید. این تکذیب کردن تکذیب خدای سبحان متعال بود و نه فقط طالوت. این جوی آب همان زندگانی دنیا می باشد. هر کس از مقربین که از آن نیاشامد، همان کسانی که تمام دلبستگی های خود را از دنیا قطع کرده اند، برای گرفتن روحشان نیازی به قطع کردن هیچ تعلق یا ریسمانی نیست و کسی که از آن جرعه‌ای بنوشد، هنگام جدا شدن روحش لازم است ریسمان‌هایی که خودش تنیده است بریده شود و هرچه این ریسمان‌ها بیشتر باشد، درد او افزونتر خواهد بود. اما آن کس که به اندازه‌ای نوشیده باشد که سرمستش کرده و به جایی رسیده باشد که نمی فهمد چه می گوید، هنگام مرگش خواهد دید که در لبه پرتگاهی زندگی می کرده است و مرگ او ریزش این پرتگاه به داخل آتش جهنم می باشد. برای اینکه انسان جزو مقربین باشد و در این حال از زن و فرزند و مال و خانه و هرچه که از اهل دنیا دارند برخوردار باشند، تنها یک راه باقی می ماند، این که به شیوه ائمه علیهم السلام گام بردارد. آنگاه که آنها علیهم السلام بر فقرا و مساکین و به ویژه ایتام بی حد و مرز انفاق می کردند، این شخص باید فرزندان را برای وجه الله نذر کند، به عنوان مجاهدانی که برای اعلای کلمه الله جهاد می کنند. شاید خداوند آنها را با حسن قبول پذیرا شود و به وجهی پسندیده بار آورد. اما در مورد همسرش باید مهریش را تلاش به سوی خداوند سبحان متعال قرار دهد و بخواهد که او را به مقامات عالیه در اطاعت خداوند سبحان متعال و شناخت خداوند سبحان متعال تا آنجا که امکان دارد برساند.